رادیوی جوان. شنیده می شوی.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی به همراه همکارانم گردونه ی هشتم تیر ماه رو تقدیم شما میکنیم. سوژه روز. دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب در سال روز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یاران ایشان و به مناسبت روز قوه قضاییه، رئیس و مسئولان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان با تاکید بر این موضوع که قوه قضاییه رکنی مهم و تاثیرگذار در کل کشور هستند، عدالت توزیعی در جامعه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر همچون عدالت، انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض موضوعاتی هستند که در قانون اساسی بر آن تاکید شده و جزو وظایف قوه قضاییه محسوب می شود. ایشان در بخشی از سخنان خود همچنین فرمودند:
بر طبق این سند باید شخصیت سازی بشود، به تعبیر رایج فرنگی کادر سازی بشه. طبق این سند، بر طبق این سند باید عمل بشه، یعنی قوه حالت انفعالی در مقابل شایعه و حرف و مخالفت و اینا حالت انفعالی نداره، راه مستقیمی است جلو بش و با قدرت این راه رو دنبال کنه، حرکت کنه تحت تاثیر شایعات و نمیدونم اینکه حالا یه چهار نفر خوششون میاد چهار نفر بدشون میاد قرار نگیر.
در همین خصوص گفتگو میکنم با آقای دکتر محسن امامی، دبیر کارگروه ویژه قوه قضاییه در امور قضایی شرکت های دانش بنیان. آقای دکتر امامی، عرض سلام دارم خدمت شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر امامی، سند تحول قضایی جهش در استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی بخشی از دستاوردها، ضرورت‌ها و پیشرفت دستگاه قضا محسوب میشه. این موضوع تا چه اندازه باعث ارتقا و رشد و پویایی قوه قضاییه خواهد شد؟
یکی از این حوزه‌هایی که واقعا میتونه با استفاده از فناوری‌هایی که توسط شرکت دانش بنیان توسعه پیدا کرده متحول بشه، حوزه قضایی هست که خب با معضلات زیادی از قبیل حجم بالای پرونده ها و مشکلات زیادی تو حوزه های نظارت، حوزه های چابک سازی مواجه هستن که برای همه اینها راه حل هایی در شرکت های دانش بنیان وجود داره. بعضی از اونها الان در قالب پروژه هایی داره پیگیری میشه. همه اینها میتونه به تسریع و چابک سازی فرایند کمک کنه. حالا بعضی از موارد رو هم خوشبختانه الان شروع شده، مثل دادگاه های الکترونیک که هم واقعا لازم نیست که افراد از یه شهری به شهر دیگه با هزینه های زیاد مراجعه کنن و در حقیقت زمان و هزینه صرف کنن و میشه در قالب دادگاه‌های الکترونیک خیلی از مسائل رو حل کرد. همه اینها ظرفیت‌هاییه که واقعا شرکت‌ها میتونن در اختیار قوه قضاییه قرار بدن و ما هم مشترکاً با قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های قوه داریم این برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنیم.
بله، بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر امامی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
در حال حاضر دستگاه قضا تونسته در موضوعاتی مانند رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق محروم، مبارزه جدی با فساد به ویژه در داخل قوه، اولویت دادن به پرونده های کثیر و شاکی و دارای اهمیت در افکار عمومی، تشدید نظارت ها بر حسن اجرای قوانین و مصوبات لازم الاجرا و همچنین تقویت پایه بودجه قوه قضاییه دستاوردهای بسیاری داشته باشه که امید تا رسیدن به هدف نهایی همچنان ادامه داشته باشه. در ادامه گردونه مباحث امشب کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی میشنوید.
با کاربران
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گردونه. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت قیمت سیمان همچون هفته گذشته حدود 12% کاهش یافت تا در مجموع در دو هفته اخیر افت 25% را در قیمت این کالا شاهد باشیم. کاربری در این زمینه نوشته که بالاخره یه خبر از کاهش قیمت‌ها رو هم شنیدیم. کاهش قیمت سیمان باید در کاهش هزینه ی ساخت مسکن هم تأثیر داشته باشه. و کاربر دیگه هم اینطور گفته که کاهش قیمت‌ها اگه با مدیریت هزینه‌های تولید اتفاق بیفته خیلی خوبه و میتونه در همه ی اقلامی که در داخل تولید میشه هم انجام بشه. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ضمن پیشبینی فزونی مصرف برق در روزهای جاری از مردم خواست به ویژه در ساعات اوج مصرف با عدم استفاده از دستگاه‌های پرمصرف برقی و همچنین تنظیم دماهای کولرهای گازی روی 25 درجه و استفاده از دور کند کولر آبی صنعت برق را یاری کنند. کاربری در این زمینه نوشته که در مواقعی که صرفه‌جویی تنها راه کمک به کاهش فشار به شبکه‌های برق کشوره، همه باید با احساس مسئولیت و صرفه‌جویی از قطع برق جلوگیری کنند. کاربر دیگه هم در ادامه اینطور اضافه کرده که صرفه‌جویی کار سختی نیست. اگه هر کسی در استفاده شخصی مراعات مصرف برق رو بکنه، قطعا تأثیر خیلی زیادی خواهد داشت، به خصوص در مورد برق که هر گونه قطعی آن خوشایند هیچ کسی نیست. و به عنوان آخرین خبر، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت نخستین بار بعد از 43 سال کشاورزان در شورای قیمتگذاری حاضر می شوند. کاربری که خودش رو گندم کار هم معرفی کرده گفته در خرید تضمینی قیمت گندم همیشه این سوال مطرح بوده که با چه معیاری قیمت گندم تعیین میشه که با قیمت آزاد آن فاصله زیادی داره. کاربر دیگه هم در آخر اینطور اضافه کرده که بیشتر سود محصولات کشاورزی رو واسطه ها میبرن و تولید کننده محصولش رو به حداقل قیمت میفروشه. این واقعا بدور از انصافه که نظر خود کشاورز رو در قیمت گذاری محصولش در نظر نگیرند. از اینکه شنونده که این بخش بودین از شما سپاسگزاریم. با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و حضور در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر. فراسو سید ابراهیم رئیسی در رأس هیئتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان و شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان سفر کردند. در این اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر به موضوعات مهمی مانند حضور نظامی کشورهای غیر خزری و غیر ساحلی، تقویت گسترش همکاری‌های پنج جانبه، حفاظت از محیط زیست و منابع زنده دریای خزر به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. آقای رئیسی در خصوص حضور در این اجلاس فرمودند
همکاری بین کشورها در حوزه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت منابع زنده در دریای خزر همکاری بین کشورها در حفظ محیط زیست و مانع شدن برای حضور بیگانگان در دریای خزر که مورد اتفاق همه کشورهای ساحلی دریای خزر هست و نکات دیگری که در اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر.
در همین خصوص گفتگو میکنم با آقای دکتر امین رضایی نژاد، پژوهشگر مسائل منطقه. آقای دکتر رضایی نژاد سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر رضایی نژاد، یکی از اولویت‌های دولت 13 توسعه روابط با کشورهای همسایه است. سفر رئیس جمهور برای حضور در اجلاس کشورهای حاشیه خزر تا چه اندازه میتونه در توسعه، گسترش و تعاملات بیشتر اقتصادی تاثیرگذار باشه؟
حضور ما در اجلاس کشورهای همکاری دریای خزر خب یک حضور دائمی بوده، ولی یک تفاوت اساسی داره این نشست با نشست‌های دوره قبل و اون هم اینه که کشور روسیه در کنار این اجلاس بریکس رو هم فعال کرده و این خب برای ما هم از این نظر یک نقطه بسیار مثبت و راهگشا هست، چون ما خیلی علاقه داریم که کریدور شمال به جنوب رو در کشورمون داشته باشیم و عملا بتونیم چین، هند و دیگر کشورهای منطقه شرق آسیا رو از طریق خاک خودمون متصل کنیم به اروپا و همچنین مزیت ژئوپلیتیکی ما رو هم ارتقا میده، یعنی در امنیت ما هم قطعا تأثیر داره و تأثیرش یک تأثیر مثبت و شگرف خواهد بود داشت و امیدوارم که این نگاه به شرق همچنان در دولت‌های رئیسی ادامه داشته باشه و ما شاهد گسترش روابطمون با کشورهای شرقی خودمون باشیم.
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر رضایی نژاد، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شما و شنوندگان محترمتون رو به خدای منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون، سلام به شما شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که همراه من هستید در بخش روی خط تولید. امروز هم یک نگاه ویژه داریم به تجاری سازی در بحث سیستم‌های کنترل و هوشمندسازی در صنایع برق نیروگاهی که جناب آقای دکتر مهدی مدنی، مدیر عامل یکی از این شرکت‌ها در حوزه تجاری سازی این صنعت صحبت کردن. با هم بشنویم.
ببینید، خب بالاخره مؤلفه اصلی و بحث مهم شرکت و یک بنگاه کسب و کار بحث تجاری سازی است. حتی پیچیده ترین کار باید یک خروجی برای تجاری شدن اون محصول یا خدمتون به فکرش باشید که خوشبختانه ما از ابتدای شروع به کارمون این نگاه رو داشتیم و همیشه همزمان با نوآوری و بومی‌سازی تکنولوژی بحث تجاری سازی رو مد نظر داشتیم و خوشبختانه هم موفق عمل کردیم.
چند درصد موفق بودید آقای دکتر؟
ما تقریبا در محصولات و خدماتمون محصولی نبوده که بسازیم و تجاری نشده باشه، یعنی شاید بشه که 70-80% حداقل تو حوزه موفق بودیم.
بستن قرارداد با شرکت‌های زیرمجموعه جهت تجاری‌سازی در دستور کار وزارت نیروه. این نظر جناب آقای دکتر علی عیسی‌پور، مدیر کل دفتر علم و فناوری نیروگاهی وزارت نیروه. با هم بشنویم.
در بحث تجاری سازی این قرارداد، ببینید ما با شرکت‌های دانش بنیان بیشتر قرارداد خرید می‌بندیم، یعنی با ایشون قرارداد می‌بندیم، ما مثلا 10 ست از شما خریداری می‌کنیم، اینا رو نصب می‌کنیم، بعد به معنی اینکه خب ما جواب گرفتیم به شرکت‌های زیرمجموعه دیگه اعلام می‌کنیم که این سازنده‌های داخلی وجود دارن، دیگه شما مجاز نیستید که از خارج خریداری بکنید. ما الان حدود 12 تا لیست بلند استخراج کردیم، به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کردیم که سازنده این تجهیزات این شرکت‌های دانش‌بنیان هستن و شما اجازه خرید خارجی رو دیگه ندارید. بسیاری الان از شرکت‌ها واقعا تماما شدن، مخصوصا در ساخت قطعات پرهای توربین و همین بحث تجهیزات افزار دارید. حتی من خدمت جناب عالی عرض کنم، ما مثلا از جهات دانشگاهی دانشگاه شریف در ساخت شعله بینا حمایت کردیم. الان این شرکت شعله بین ساخت شده، ما در بسیاری از نیروگاه‌ها داریم ازش استفاده میکنیم. اینجوری هم نیست که فقط شرکت خاص باشه، ما از جهات‌های دانشگاهی هم حمایت‌های خاصی کردیم.
خیلی متشکرم که همراه من بودید و این بخش روی خط تولید رو شنیدید.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
آقای گل بهار رضایی، مسموم آتش زهر جفایی، مولایی وارث حضرت زهرا، جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر، جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر. این درخشش ستاره تو سینه تاره امشب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب. می درخش عشق ستاره تو سینه تاره امشب.
سلام بر امام جواد علیه السلام که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و علم غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضائلش. شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت امام جواد علیه السلام، تسلیت و تعزیت.
اینجا رادیو جوان.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. با آرزوی سلامتی برای همه شما برنامه نبض رو آغاز میکنیم. تهیه کننده برنامه پانتا پاچنگی، گزارشگر ناصر یوسفیان، هماهنگی مریم حمزه‌ای، صدا بردار فاطمه جلالی و من هم دکتر کیانا فرایی هستم و با شما خواهیم بود. از طریق پیامک برنامه 30881 و همچنین سایت رادیو جوان نقطه آی آر و دیوار مخاطبان سوالات خودتون رو از ما بپرسید. همه ما میدونیم که بین انسان‌ها تفاوت‌های بسیار زیادی هست. حتی دو نفر که دو قلوی کاملاً یکسان هستن ممکنه درجاتی از تفاوت بینشون وجود داشته باشه. ما هیچ کدومون دقیقاً شبیه خواهر و برادرامون و دقیقاً شبیه پدر یا مادرمون نیستیم و همین تفاوت‌ها باعث میشه که ما انسان‌های مختلفی رو در اطراف خودمون ببینیم. این شامل رنگ پوست ما، رنگ موی ما، رنگ چشم ما، قد ما، حتی خصوصیت اخلاقی ما میشه و همه تفاوت ها جامعه انسانی رو تشکیل میده. بنابراین وقتی که داریم راجع به سیاهی دور چشم یا گودی پای چشم صحبت میکنیم، میخواییم ببینیم که حالا اگر که کسی دچار سیاهی و گودی پای چشم باشه، واقعا اتفاقات بدی براش افتاده، کم خونه، یا اینکه نه ممکنه طبیعی و در واقع عادی باشه برای دسته از افراد. کسانی که میگن که من از وقتی بچه بودم رنگ چشمم همینطوری بود، دور چشمم همینطوری بود و همینجور دور چشمم من سیاه بود، همه آزمایش‌ها رو انجام دادم، هیچ مشکلی ندارم و نمیدونم چی کار کنم. آیا واقعا کسانی که دور چشم کبودتری دارن یا دور چشم گودتری دارن واقعا اتفاقات بدی براش افتاده؟ در این برنامه بیشتر در این رابطه گفتگو خواهیم کرد و گزارش ناصر یوسفیان رو هم خواهیم شنید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه نبض، اشاره که موفق باشید. اومدیم به سطح شهر در خدمت یک زوج جوان هستیم. سلام هستم خدمت شما.
سلام،
خوبی شما؟
متشکرم.
شما چند سالتونه؟
من 42 سال.
شما خانم؟
من 39 سال.
سلامت بشید. خیلی از افراد دور چشمشون سیاهه، علتش چیه فکر میکنید؟
نمیدونم، فکر میکنم کمکاری کبد باشه.
شما فکر میکنید چیه علتش؟
منم نمیدونم، فکر میکنم که واقعا باید یه پروسه پزشکی انجام بشه ببینن.
معمولا چیزی شنیدید که علت، شما فرمودید کبد ممکنه مشکل داشته باشه، در موردش چیزی شنیدید که برای رفع چه کار باید کنن؟
نه دلیلش رو نمیدونم، چجوری بد رفع میشه.
ممکنه نشونه بیماری خاصی باشه؟
فکر میکنم آره، همون چربی کبد باشه، کمکاری کبد اگه اشتباه نکنم.
معمولا خانم ها این مقدار حساسیت بیشتری دارن. شما پیگیری کردید معمولا کسایی که از توی فضای مجازی یا مطالعه کردید علتش کمبود ویتامین یا مثلا چیزی که ممکنه باشه؟
احتمال داره، نمیدونم.
دیدید افراد دور چشماشون سیاهه مثلا یا سیاه میشه؟
بله.
علتش رو میدونید چیه؟ ممکنه چی باشه؟ عاملی باشه، ضعف بدن؟
نه اطلاع ندارم.
هیچ مطالعه نکردی یا نشدی؟
نه اصلا در این زمینه مطالعه.
ممنونم، لطف کردی.
باشی.
از اوقات ما ممکنه که از ظاهر خودمون راضی نباشیم، بگیم همیشه دور چشمای من سیاهه، من چی کار کنم؟ اما وقتی که ما مراجعه میکنیم به فضای مجازی میبینیم که کلی بیماری نوشتن و نوشتن سیاهی چشم به خاطر اینه، شما بیاین این درمان رو استفاده کنین که برطرف بشه. در رابطه با اینکه واقعا سیاهی چشم از دیدگاه طب ایرانی به صورت علمی علامت چه بیماری هست و اصلا چقدر مهمه، گفتگو میکنم با دکتر حسین رضایی زاده که آقای دکتر متخصص طب ایرانی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر رضایی زاده سلام و ادب خدمت شما. آقای دکتر، خیلی از اوقات وقتی ما رو میبینن میگن دور چشم سیاه حتما کم خونی داری و کلی در واقع نکات مختلف رو میگن که حالا در فضای مجازی خیلی اصلا تشخیص میدن با این کار. واقعا از دیدگاه طب ایرانی چقدر مهمه اصلا اینکه ما دور چشممون سیاه باشه یا اصلا سیاه نباشه؟
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. ببینید، بحث نشانه شناسی در پزشکی من جمله مثلا سیاهی دور چشم، خب نشانه خیلی از شرایط میتواند باشد. در درجه اول خیلی موقع نشانه طبیعی یک فرده، یعنی مثلا من نوعی به شکل ارثی و خانوادگی ممکنه یه تیرگی اطراف چشمم داشته باشم که وقتی از طرف سوال میکنین که مثلا شما مادرتون، خواهرتون، خالتون، چه میدونم پدرتون، بستگان درجه یک و دو چنین حالتی رو دارن، طرف خیلی راحت توضیح میده که بله. بعد میپرسین که خب اونا بیماری خاصی دارن یا بیماری خاصی در خانواده شما وجود داره؟ میگه نه، یعنی ما هممون این شکلی هستیم. پس در قدم اول ماجرا این شکلی میشه که خیلی موقع با یک حالت فیزیولوژیک، طبیعی، موروثی و خانوادگی ما مواجه هستیم. اما اگر یه قدم بریم جلو در مورد تیرگی دور چشم، گاهی این تیرگی همراه با یک سری شرایط دیگر، مثلا شما در اون فرد یه جور کمودت، تیرگی، خستگی، مثلا زار و نزار بودن توی اون فرد میبینید. و بعد ازش سوال میکنین که آقا این چیرگی چشم شما همیشه دارین؟ میگه نه، مثلا چند وقته که من این اتفاق برام افتاده. وقتی که با این موضوع مواجه میشیم، خب معنیش اینه که ما دیگه با شرایط فیزیولوژیک مواجه نیستیم، با شرایط پاتولوژیک یا بروز بیماری مواجهیم. حالا اشاره فرمودین به درستی، مثلا کم خونی، افت هموگلوبین خون ممکنه که با اون مثلا اون حالت زار و نزاری، خستگی، کوفتگی، ماندگی که فرد حس میکنه یک از تشخیص افتراقیات میشه. بیماری های پوستی میتونه شاملش باشه، کاهش وزن شدید و رژیم هایی که الان خیلی ها بالاخره خود سرانه یا تحت نظر برخی افراد رژیم میگیرن میتونه باعثش بشه، یعنی اون کاهش وزن ناگهانی یا استفاده از داروهای لاغری و مسهل هایی که آب بدن رو کم میکنن. در از داروی لاغری نیستن، به نوعی مسهل هستن و یا دیورتیک هستن، یعنی که آب بدن رو دفع میکنن از طریق ادرار یا گوارش. و خب یکی از نشانه هاش میشه مثلا همین تیرگی اطراف چشم. این حالت رو ما در چیز هم داریم، مثلا روزه داری، وقتی که در مثلا تابستان باشه یک روز خیلی طولانی باشه، خیلی همون این حالت رو مثلا هنگام غروب و افطار ممکنه دوچارش بشیم. خب نشون دهنده یک کم آبی بدن. خب در اصل این کم آبی میتونه ناشی از مصرف برخی از داروها یا رژیم ها باشه. تو همین فضای مجازی که شما فرمودین، بعضن اینا میان اینو متصلش میکنن به طب سنتی و بعد مرتبطش میکنن با کبد، با گوارش، با خیلی از مثلا بیماری ها. واقعیت اینه که نمیشه استناد کرد و عرض کردم در قدم اول باید مطمئن بشه که این حالت موروثی و خانوادگی است یا نه، که گروه فیزیولوژیک و طبیعی رو بذاریم کنار. اگر اتفاقی باشد که حاده یا یه مدتیه فرد دچار شده و قبلا نداشته این حالت رو، حالا باید بریم سراغ تشخیص اضطرابی های پزشکی که براش وجود داره و اینکه ببینیم آیا مشکل زمینه ای یا بیماری وجود داره یا خیر، که دیگه بر اساس اینکه یک پزشک در مورد اون فرد به چه تشخیص و یا بیماری زمینه ای برسه، درمان ها هم متفاوت و متناسب با اون تشخیص میشه.
پس دکتر رضایی زاده، یه سری حالا تشخیص ها در فضای مجازی هست که اگر پوست زردی دارید نمیدونم حتما این اتفاق افتاده، اگر خال دارید حتما کبدتون مشکل داره، در واقع اینا نمیتونیم اصلا بهشون استناد کنیم حالا جوری که شما فرمودین.
دقیقا، یعنی مهم اینه که اون تشخیص افتراقی رخ بده و همیشه با دیدگاه طب ایرانی هم که مطابق با پزشکی جدید هست، قدم اول این میشه که ما بتونیم فرد سالم از ناسالم رو تشخیص بدیم. برخی از علائم برای خیلی از افراد طبیعی محسوب میشه، ولی ایجادش مثلا در من نوعی ممکنه که نشانه بیماری باشه، یعنی که من نداشتم اون علامت رو، الان اون علامت رو پیدا کردم. ولی یک نفری که مثلا یه رنگ خاصی داره، یک کنش واکنش خاصی پوستش یا بدنش خصوصیات کلی داره و بیماری شما باش همراه نمیبینید یا در خانوادهشون اینو به شکل طبیعی دارین مشاهده میکنین، معمولا نشانه علامت.
بسیار ممنونم دکتر حسین رضایی زاده، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. ممنونم از شما آقای دکتر و خدا نگهدارش.
به امید خدا.